مجدکبر احمدی سروسی.
تشکر از شما آقای صالح. سلام، 6:30 شام به وقت افغانستان شد. به این مجله خبری رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 خوش آمدید. اعضای ولسی جرگه افغانستان هشدار می‌دهند که اگر حکومت اقدام جدی نکند، برخی از ولایات به پایگاه گروه دولت اسلامی یا داعش مبدل خواهند شد. نظر وزارت دفاع ملی افغانستان را هم در این باره پرسیده ایم. انتظار می‌رود امروز در یک نشست مشورتی امنیتی در کانادا درباره افغانستان بحث شود. پس از خبرها در مورد اینها با جزئیات به شما گزارش خواهیم داد. حالا خبرهای مهم با همکارم سید سمی عباس.
با عرض سلام، نخست در خط خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نگرانی ها در مورد گسترش حضور گروه داعش در شمال کشور بحث رسانه است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حضور سربازان زیر سن در صفوف نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است. روسیه و ترکیه مذاکرات را در مورد خرید احتمالی سیستم دفاع هوایی پیشرفته روسیه به نام S-400 از سوی انقره آغاز کردند. تفصیل خبرها. وزارت دفاع افغانستان میگوید نگرانی ها در مورد گسترش حضور گروه داعش در شمال کشور بحث رسانه است. محمد رادمنش معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت تا کنون این گروه به شکل سازماندهی شده در شمال کشور فعالیت های تخریبی را انجام نداده است.
به شکل سازماندهی شدهش ما تا حال به ایت یک برنامه مواجه نشدیم که با نشان و بیرق داعش بر علیه نیروهای ما در سمت شمال اینا فعالیت های تخریبکارانه و خصمانه را انجام بدن.
اما شماری از نماینده های مردم در ولسی جرگه میگویند که گروه داعش فعالیت هایش را در شمال کشور گسترده ساخته است. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از حضور سربازان زیر سن در صفوف نیروهای امنیتی ابراز نگرانی کرده است. عبدالله عابد یک عضو این کمیسیون امروز به رادیو آزادی گفت با وجود ضمانت‌های ملی و بین المللی هنوز هم نگرانی‌های از استخدام افراد زیر سن در صفوف نیروهای امنیتی موجود است. در این حال حیات الله امیری رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در زون شمال شرق به رسانه ها گفته است که نیروهای امنیتی در برخی موارد کودکان را آموزش نظامی داده و به میدان‌های جنگ می‌فرستند. هیئت اداری مشتان جرگه افغانستان میگوید ادامه اختلافات سیاسی باعث سرنگونی نظام خواهد شد. حسیب الله کلیمزه معاون دوم این جرگه امروز به رادیو آزادی گفت حکومت این کشور باید در تشکیل کابینه از عدالت کامل در پیوند به سهیم ساختن همه اقوام کار بگیرد. مقام های امنیتی کندهار میگویند یک گروه 4 نفری اختطافیان را در این ولایت بازداشت کردند. ولی محمد عسکری مدیر مبارزه با جرایم جنایی قماندانی امنی کندهار امروز به رادیو آزادی گفت این گروه چند وقت قبل یک پسر جوان را از منطقه میرویس میدان این ولایت را بوده و در بدل رهایی وی خواهان پول هنگفت از خانواده‌اش شده بودند. ادامه اخبار. روسیه و ترکیه مذاکرات را در مورد خرید احتمالی سیستم دفاع هوایی پیشرفته روسیه به نام S-400 از سوی انقره آغاز کردند. الکساندر فومین رئیس شعبه همکاری تکنیکی نظامی خدمات فدرالی روسیه دیروز به خبرگزاری اینترفاکس اظهار داشت یک کمیسیون بین دولتی به زودی ملاقات کرده و در مورد فروش احتمالی سیستم S-400 صحبت میکند. وزیر دفاع ترکیه فکری سک یک روز قبل از این گفته بود که انقره خرید سیستم S-400 روسیه را بررسی میکند، اما او اظهار داشت امیدوار است که متحدین این کشور در پیمان ناتو راه حل دیگری را پیشنهاد نمایند. هماهنگ کننده ای مبارزات ضد تروریسم در هلند تخمین میکند که بین 60 تا 80 فعال گروه تروریستی دولت اسلامی در اروپا حضور دارند که برای حملات تروریستی آمادگی میگیرند. در مصاحبه اختصاصی با اسوشیتد پرس هماهنگ کننده ملی مبارزه با تروریسم و امنیت در هلند یک شوف امروز گفته است گروه دولت اسلامی داعش به پیروان خود در اروپا گفته است که به سوریه نروند و در عوض برای حملات در اروپا آماده شوند. ائتلاف بین المللی تحت رهبری عربستان سعودی که حملات هوایی را در یمن انجام می دهد یک آتش بس 48 ساعته را امروز اعلان کرد. این سومین آتش بس است که در سال جاری اعلان می شود. خبرگزاری رسمی عربستان سعودی گفته است اگر شورشیان حوثی در این آتش بس امضا بگذارند و جریان کمک های بشری را به مناطق تحت کنترل خود آزاد بسازند، این آتش بس تمدید خواهد شد. رهبر مذهبی تبت دلائی لما در جریان سفر 4 روزه به منگولیا با عبادت کنندگان بودایی در اینجا ملاقات کرده که این عمل خشم و اعتراضات چین را برانگیخته است. صدها پیرو مذهبی بودایی با وصف سرمایه شدید امروز برای دیدار رهبر مذهبی 81 ساله تبت جمع شدند که بعضی از این افراد از صدها کیلومتر دورتر و حتی روسیه به اینجا رفتند. وزیر خارجه منگولیا اظهار داشت حکومت این کشور به سفر خصوصی برنده جایزه صلح نوبل دلائی لما به این کشور هیچ ارتباط ندارد. یک محکمه در مصر رهبر اتحادیه ژورنالیستان و 2 عضو هیئت مدیره آن را به اتهام پناه دادن به فراریان به 2 سال حبس محکوم نمود. رئیس اتحادیه ژورنالیستان مصر یحیی قلاش و 2 متهم دیگر امروز از محکمه دستور گرفتند که هر یک 650 دلار جریمه نیز بپردازند. این قضیه با وقایع ماه اپریل ارتباط میگیرد که پلیس خانه رهبر اتحادیه ژورنالیستان را تلاشی کرده و 2 ژورنالیست را پیدا کرد که به خاطر دخالت در اعتراضات علیه تصمیمی که 2 جزیره در بحیره احمر به عربستان سعودی داده شود تحت تعقیب بودند. پایان اخبار.
تشکر از سید سمی عباس. در ادامه این مجله خبری، هشدار وکیلان به حکومت افغانستان، برخی از ولایات به پایگاه داعش مبدل خواهند شد.
بسیار از ولسوالی‌های کابل تحت کنترل داعش هست. دکتران که مختلف ولسوالو که در داعش دعوت روان ده او زوالان نگرار و دور ولایتون که لیکن خیلی.
پاسخ حکومت چیست؟
اینها نمیتوانند در هیچ جایی پر محل را به وجود بیارند که به نام کمپاین و یایی که جایی باشه که اونا بتوانند از اونج سوقیداری جنگی خود در افغانستان پیاده بکنند.
افغانستان موضوع مورد بحث نشست مشورتی امنیتی در کانادا. لحظات بعد بیشتر خواهیم گفت. یک سارنوال نظامی به بیش از 2 سال زندان محکوم شد.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولد عبدالشکور را در قضیه اخذ رشوت به مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و پرداخت مبلغ 50,000 افغانی جزای نقدی معادل رشوت محکوم به مجازات نمودیم.
سلام به شما که تازه با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 پیوسته اید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف میزبان شما هستم. پیش از همه می‌پردازیم به نگرانی جدی و هشدار نمایندگان مردم افغانستان در ولسی جرگه این کشور. شماری از وکیلان هشدار می‌دهند که اگر حکومت اقدام جدی نکند، برخی از ولایات به پایگاه گروه دولت اسلامی یا داعش مبدل خواهند شد. به باور وکیلان، فعالیت‌های داعش در کدام ولایت‌ها گسترش یافته؟ در این گزارش نظیفه محبوبی بشنوید.
کنر، ننگرهار، زابل و اروزگان ولایاتی که شماری از نمایندگان مردم در ولسی جرگه از گسترش فعالیت گروه داعش در آنها هشدار می‌دهند. اما لوگر که کمترین فاصله را با کابل دارد و گفته این نمایندگان بزرگترین تهدید را می‌تواند برای پایتخت به همراه داشته باشد. حاجی سخی مشفان عضو ولسی جرگه می‌گوید داعشیان در بخشای از کنر سرگرم سربازگیری هستند. بعضی این گروه به ننگرهار و لوگر برای فعالیت فرستاده می شوند.
حکومت مرکزی باید به اوضاع امنیتی توجه کند. همکنون در برخی از ولسوالی های کنر سربازگیری داعش ادامه دارد و پس از آموزش به ولایت دیگر فرستاده می شوند.
در این میان عارف رحمانی عضو دیگر این جرگه می گوید گروه داعش با تجهیزات جنگی در بخشای از زابل حضور فعال دارد.
بسیار از ولسوالی های زابل تحت کنترل داعش هست، باید تجهیزات، امکانات و
سازماندهی بسیار گسترده آمدن.
پیش از این بسم الله افغان مل ولی زابل به رادیو آزادی گفته است داعش در بخشای از این ولایت مراکز مجهز ایجاد کردند و جنگجویان طالب در برخی نقاط آن مناطق زیر کنترلشان را به داعش سپردند. از سوی دیگر عطاجان حق بیان رئیس شورای ولایتی زابل هشدار می‌دهد که اگر بر ضد این گروه اقدام نشود داعش این ولایت را با خطرات جدی روبرو خواهد ساخت. اما طالبان حضور داعش در این ولایت را رد می‌کنند. سروس پیش زمیر کابلوف نماینده روسیه برای افغانستان نیز از گسترش فعالیت این گروه در ولایت‌های مرزی کشور ابراز نگرانی کرده و گفته است با سران طالبان برای مهار فعالیت‌های جنگجویان داعش در افغانستان در تماسند. با این همه نمایندگان مردم میگویند دسیسه های از سوی کشورهای منطقه که شماری از آنان حامیان طالبان و برخی دیگری از گروه داعش حمایت میکنند در افغانستان در حال شکل گرفتن است و بخشی از کنر مرکز جلب و جذب این گروه شده است. با این حال ظاهر قدیر معاون اول پلیسی جرگه که روز شنبه ریاست این جرگه را بر عهده داشت از حکومت خواست تا به اوضاع امنیتی در کشور توجه جدی کند.
به وضعیت کنر، زابل، ننگرهار، اروزگان و به خصوص سرپل که تازه یاد شد نهادهای امنیتی باید توجه کنند و کمیسیون امنیت داخلی باید مسئولان این وزارت را بخواهد و این موضوع را به گونه جدی بررسی کند.
در کنار نگرانی ها از گسترش فعالیت های گروه داعش، شدت یافتن جنگ طالبان نیز در بخشی از ولایات شمال به خصوص سرپل که همکنون به گفته شماری از نمایندگان درگیری ها در آن شدت گرفته است، نگرانی دیگری است. اما محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع تأکید می‌ورزد که در هیچ جای از کشور برای هراس افغانان به خصوص گروه داعش اجازه سربلند کردن داده نخواهد شد.
ما تمام محلات سوقیداری از یار زیر نظارت داریم. اینها نمیتوانند در هیچ جایی تور محله را به وجود بیارند که به نام کمپاین و یایی که جای باشه که اونا بتوانند از اونجا سوقیداری جنگی خود در افغانستان پیاده بکنند. اگر اینطور یک چیزی وجود داره او فقط در حد گپ است و فعلا در بعضی مناطقی که اینها تهدیدات را ایجاد میکنند به نام قهر سیلاب عملیات ما ادامه داره.
وزارت دفاع افغانستان به آن که سرکوب گروه داعش سخن میزند و میگوید امروز این وزارت 10 عملیات را برای نابودی گروه های هراس افغان در بخشی از کشور راه اندازی کرده است. اما ملا ترخیل یک عضو پلیسی جرگه تاکید میورزد تا هنگامی که جامعه جهانی و حکومت افغانستان برای مهار این دسیسه های بیرونی در سیاست هایشان تجدید نظر نکنند، راه اندازی عملیات ها جز تلفات نیروهای امنیتی و هزینه های هنگفت جنگی دستاوردی در پی نخواهد داشت.
شنیدید که وکیلان میگویند گروه دولت اسلامی یا داعش فعالیت‌های خود را در ولایت‌های مانند کنر، ننگرهار و زابل گسترش داده. اگر شما از باشنده‌های این سه ولایت هستید، از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان بیسیم و شماره تلفن پیامگیر ما پیام بفرستید و بگویید که در جایی که شما زندگی میکنید شورشیان داعش را دیده اید، همچنان حضور داعش در محلتان چقدر گسترده است. این است شماره تلفن پیامگیر ما 0700-08-46-20.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 9:13 صبح به وقت کانادا است، جایی که انتظار می رود امروز در نشست موسوم به هالیفاکس در باره افغانستان بحث شود. این نشست مشورتی امنیتی سه‌روزه دیروز آغاز شد. مقام های افغان و پاکستان هم در این نشست شرکت می کنند. همین حالا برشنا نظری خبرنگار آزاد در کانادا از طریق خط مستقیم تلفن با ماست. سلام آقای نظری، به برنامه ما خوش آمدین. محور اصلی بحث های امروز را دقیقا کدام مسائل تشکیل میده؟
با سلام به شما آقای ژکفر، با توجه به این که روز اول نشست امنیتی هالیفاکس در کانادا بیشتر تمرکز داشت روی مسائل امنیتی در اروپا، چگونگی همکاری اروپا در زمینه امنیت بین المللی و همچنان مسائل دیگه از جمله سیاست‌های دفاعی ایالات متحده پس از روی کار آمدن رئیس جمهور منتخب در آمریکا به این مسائل تمرکز داشت، اما روز دوم کنفرانس بیشتر رنگ آشناتر با افغانستان و مسائل پاکستان داره. افغانستان هم جز یکی از بحث‌های بسیار عمده است که تا یک ساعت یا دو ساعت دیگه با آغاز کنفرانس رویش بحث میشه و پاکستان همچنان یک موضوع جداگانه در مورد توریسم و چگونگی مبارزه با توریسم در پاکستان مورد بحث قرار خواهد گرفت. البته وزیر دفاع افغانستان انتظار میره که در این کنفرانس اشتراک بکنه، صحبت بکنه و هیئت بلندپایه هم از پاکستان دعوت شده، از دفتر لوی درستیز پاکستان که در این بحث ها اشتراک میکنن و صحبت خواهد کرد. بیشتر محور بحث در مورد تبادل نظر روی مسائل امنیتی در منطقه خواهد بود و در این حال یک بحث عمده دیگه هم که به شرق میانه برمیگرده و هم ارتباط میگیره با مسائل امنیتی و چگونگی عبور و مرور توریستای داعش از یک منطقه به منطقه دیگه، این هم جزی از مسائل داغ است که امروز در این کنفرانس مورد بحث قرار خواهد.
شما که مسائل مربوط به افغانستان را تحلیل هم میکنید و طوری که گفتید در نشست هالیفاکس هیئت حکومت پاکستان هم شرکت داره، پیامی را که مقامهای افغان و متحدان غربیش با استفاده از این فرصت به پاکستان رسانده می توانند دقیقا چیست؟
خب افغان ها فرصت های زیادی در این کنفرانس ها دارن که بتونن استفاده بکنن و همچنان ترغیب بکنن کشورهای بزرگ دنیا را تا فشار بیشتر وارد بکنن سر کشورهایی که منبع ارسال تروریسم به افغانستان و یا منطقه هستند. البته پاکستان خودش در جریان مسائل افغانستان بیشتر زیدخل است، تروریست ها از خاک پاکستان افغانستان هدف قرار میتن و داخل افغانستان میان. ولی یک فرصت بسیار مهمی است، احتمال زیاد داره وزیر دفاع افغانستان و همچنان کارشناسای نظامی دیگه افغان که او را همراهی میکنن در این نشست بتونن که فشار بیشتر وارد بکنن و یا دلایل قانع بخش دیگه به اصطلاح ارائه بکنن در کنفرانس تا بتونن پاکستان وادار بسازن که اقدامات بیشتر را اتخاذ بکنه در برابر تروریستا و نگذاره اینا دیگه عملکرد داشته باشن علیه افغانستان. و همچنان در این حال کشورهای عمده که در اینجا مثلا وزیر دفاع بریتانیا در اینجا هست در این کنفرانس، وزیر دفاع فرانسه در این کنفرانس اشتراک دارن، اینا همه تاثیرگذار هستند روی اوضاع افغانستان، پاکستان و منطقه و همچنان این فرصت هست که دولت افغانستان بتونه از این استفاده بکنه.
بله، چون فرصت ما خیلی کم است، بانوان سوال اخیر از شما، برگزاری نشست بر افغانستان چقدر مهم هست و اختصاص دادن بخش از این نشست جهانی به موضوع افغانستان چی پیام را می رسانه مشخصا به مردم افغانستان؟
خب گرچه کنفرانس هالیفاکس قدرت اجرایی نداره برای از این که بتونه اجراءات داشته باشه، اما تصامیمی که در اینجا به اصطلاح بحث‌هایی که صورت میگیره میتونه تاثیر عمیق روی پلانگذاری و استراتژی‌های آینده داشته باشه و البته مردم افغانستان میتونن اطمینان حاصل بکنن که در چنین کنفرانس‌های بزرگ حضور دارن، نمایندهشان میآید، صحبت میکنه و ای به دور از به اصطلاح انتظار نخواهد بود که برخی از کشورهای کمک کننده به افغانستان مثل فرانسه، مثل بریتانیا، مثل خود کانادا اینا توجه بیشتر به افغانستان نشان بدن و در این کنفرانس ها صدای افغانستان بشنون و وزیر دفاع افغانستان یا هیئتی که وجود داره اینا نظرات عمده ای را که ارائه میکنن بتونن به اصطلاح از این نظرات دفاع بکنن و در این حال این نظرات برای جلب کمک های بیشتر به کرسی بشنن.
تشکر از شما برشنا نظری، خبرنگار آزاد در کانادا بود که با رادیو آزادی به گونه زنده صحبت میکرد.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
تشکر که با رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 و FM 100.5 هستید. والی سرپل از احتمال گسترش دامنه جنگ در این ولایت خبر می‌دهد. محمد ظاهر وعدت گفته در درگیری‌ها در سرپل نزدیک به 150 50 طالب کشته شدند. گزارش شده که مردم از برخی نقاط این ولایت هم در حال فرار هستند. عالم رحمانیار خبرنگار ما از محل گزارش می‌دهد.
محمد ظاهر وحدت والی سریپول که در یک کنفرانس مطبوعاتی با رسانه‌ها صحبت می‌کرد گفت تهدیدات تازه متوجه ولایت سریپول شده و مخالفین مسلح دولت در حال آرایش و ترتیب و تنظیم نیروهایی که از سایر ولایت به این ولایت کمکی آورده‌اند می‌باشند. آقای وحدت می‌گوید احتمال می‌رود جنگ از این هم بیشتر ادامه پیدا کند. با گفته والی سریپول توانمندی و تجهیزاتی که شورشیان سریپول در اختیار دارند در سایر ولایات ندارند.
باز هم آرایش نظامی داره، آخرین گزارشات بازم میرسانه که اونا بازم تجمع داره، احتمال داره که بار دیگر جنگ بیشتر انکشاف پیدا بکنه و گسترش پیدا کنه.
با این حال شماری از باشندگان مناطق دره بند و بازار کمی میگویند هنوز هم در این روستاها جنگ جریان دارد و مردم در حال فرار از این محلات هستند. دو تن از این باشندگان ولسوالی صیاد که از اثر جنگ های شدید خانه و کاشانشان را ترک کرده اند، چشم دیدشان را از محل چنین قصه می کنند.
نزدیک در ایمان دیخیال همیتو ششنه بود، همیتو تون را میرم دادم، یکم هم در اول بودن، همیتو شده گرفتیم که مسیرون های ششتات را متشکر
بود. گرمه بینگی تایره زده؟
بودا بسیار تلفات دیشته بود دیگه، بسیار زیاده، بیچه های دونام جه بود.
دیروز آمده و دیروز آزاره که ما رو نو در سلاخ رو بری پاپور مجلسی تر رو بیم.
والی سریپول میگوید طی این درگیری ها نیروهای امنیتی افغان سخت مقاومت نموده و دولت نیز از طریق زمین و هوا نیروهای افغان را کمک نموده و تا این لحظه هیچ نوع کمکاری از سوی حکومت صورت نگرفته است. اما طالبان مدعی‌اند که شب گذشته روستاهای دره بند و بازار کمی ولسوالی صیاد را تصرف نموده 80 اراده موترسیکل را با 3 رنجر به غنیمت گرفتند و تصریح نمودند که تلفات سنگین را به نیروهای امنیتی وارد کرده اند. اما طالبان در مورد تلفات نیروهای خودشان که طی 6 روز گذشته کشته و زخمی شده اند چیزی نگفتند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر پیام هایی را که از طریق شماره 818 شبکه مخابراتی افغان میسیم در مورد حضور داعش در برخی از ولایات ارسال کردید با سایر شنونده ها شریک خواهیم ساخت. یک سارنوال نظامی که در اداره لوی سارنوالی افغانستان کار میکرد و بیش از 2 سال زندان محکوم شد. عبدالحی جرأت به گرفتن هزاران افغانی رشوه مجرم شناخته شده. او به پرداخت 50,000 افغانی جریمه نیز محکوم شده. اما فیصله امروز محکمه در مورد آقای جرأت نهایی نیست و وی استیناف طلب شده می تواند. بیشتر در این مورد در این گزارش از تمیم اخگر بشنوید.
محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری یک سارنوالی نظامی اسبق لوی سارنوالی که رتبه تورن جنرالی دارد را به جرم اخذ 50,000 افغانی رشوه به 2 سال و 6 ماه قید محکوم کرد. این محکمه در دومین نشستش پس از شنیدن اظهارات سارنوال معذف وکیل مدافع و متهم عبدالحی جرأت رئیس سارنوالی نظامی را بر علاوه قید به پرداخت 50,000 افغانی جریمه نقدی محکوم کرد. شیراقا منیب رئیس هیئت قضایی با صدور این فرمان گفت این فیصله نهایی نبوده و مجرم حق استیناف خواهی را دارد.
تو اسامی عبدالحی جرأت ولد عبدالشکور را در قضیه اخذ رشوت طبق هدایت فقره 1 ماده 255 قانون جزا از آغاز ایام نظارت و توقیفی به مدت 2 سال و 6 ماه حبس تنفیذی و پرداخت و بلغ 50,000 افغانی جزای نقدی معادل رشوت محکوم به مجازات نمودیم. این حکم قطعی نیست. حق اعتراض و استیناف خواهی طرفین طبق قانون محفوظ است.
با گفته سارنوال معذف عبدالحی جرأت قبل از این هم به جرم مشابه محکوم شده بود و هیئت قضایی محکمه اختصاصی رسیدگی به جرایم سنگین فساد اداری از لوی سارنوالی خواستار توضیح در رابطه با تقرر مجدد موصوف شد. این محکمه که نزدیک به 5 ماه قبل از سوی رهبران حکومت به هدف رسیدگی به دوسیه های فساد اداری افتتاح شد، از بدوی ایجاد این دومین نشست علنی این محکمه می باشد. هفته گذشته این محکمه فرید احمد مدامر پیشین خدمات مشتریان عزیزی بانک در قندهار را به جرم اختلاس 152,000 دلار به 10 سال و 8 ماه حبس تنفیسی و پرداخت این رقم محکوم کرد. در این حال لوی سارنوالی افغانستان میگوید کار روی 10 قضیه دیگر نیز جریان دارد و با تکمیل شدن دوسیه‌های مربوطه به این محکمه محول خواهند شد. جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان گفت
حدود 50 قضیه که در این مرکز عدلی و قضایی تحت کار قرار داره تحقیق پیرامون بعضی از آن آغاز شده و چند قضیه شام تحقیق پیرامونش تکمیل و آماده معول ساختن بر محکمه هست.
در این حال عبدالعزیز آریایی مسئول ارزیابی آسیب‌پذیری معروض به فساد اداری کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد اداری از اینکه این محکمه از یکی از سارنوالان خود پروسه را آغاز کرده استقبال کرد، اما وی میگوید داشتن اراده سیاسی در رهبری حکومت تنها کافی نمی باشد، بلکه این مسئله باید در سطوح پایین هم به گونه جدی پیگیری شده و حکومت به آن رسیدگی کند.
شماری از کارشناسان افغان استیضاح و سلب صلاحیت غیابی وزیران کابینه را خلاف قانون می دانند. پیش از این حکومت افغانستان هم این روند را غیر قانونی توصیف کرده و موضوع استیضاح و سلب اعتماد وزیران را برای تفسیر به استر محکمه فرستاده. بیشتر در این گزارش نصرت پارسا بشنوید.
شمار از کارشناسان افغان به این باورند که ولیسی جرگه وزیران کابینه را خلاف قانون سلب صلاحیت کرده است. موسی فریور کارشناس مسائل حقوقی به روز شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت ولیسی جرگه در مخالفت با قانون در غیاب برخی وزیران فیصله کرد و برخی این وزیران را سلب صلاحیت نمود. آقای فریور میگوید در وضعیت فعلی فیصله اخیر ولیسی جرگه به سود افغانستان نیست و باید در این باره راه حل پیدا شود.
مطابق ماده 92 قانون اساسی افغانستان موضوع استیضاح و بالاخره سلب صلاحیت وزرا صراحت دارد. استیضاح باید حضوری صورت بگیرد. حال متاسفانه برخلاف حکم ماده 92 قانون اساسی افغانستان استیضاح در غیاب وزرا صورت گرفته.
ولیسی جرگه افغانستان هفته گذشته 16 وزیر را استیضاح کرد و برای 7 تن آنان رأی عدم اعتماد داد. حکومت افغانستان هم این اقدام ولیسی جرگه را خلاف قانون خوانده و موضوع استیضاح و سلب اعتماد وزیران را برای تفسیر به استر محکمه فرستاد. تلاش کردیم در این باره دیدگاه استر محکمه را نیز داشته باشیم، اما با تلاش‌های بیشتر مسئولین در این نهاد حاضر به مصاحبه نشدند. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور به روز شنبه به رادیو آزادی گفت حکومت در انتظار فیصله استر محکمه است.
کابینه جمهوری اسلامی افغانستان فیصله کرد تا زمانی که تفسیر از استر محکمه به حکومت ارسال نشود تمام وزرا به کار خود ادامه میدن. ما منتظر همین تفسیر هستیم، به مجرد که تفسیر بیاید باز ما دیدگاه خود اعلام
میکنیم. اما آیا تفسیر قانون از صلاحیت های استر محکمه است؟ موسی فریور کارشناس مسائل حقوقی میگوید این که رئیس جمهور این موضوع را برای تفسیر به استر محکمه راجع کرده در این باره هم ابهام وجود دارد. بنابر اظهارات فریور این موضوع روشن نیست که آیا صلاحیت تفسیر قانون از صلاحیت استر محکمه است یا کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی. در همین حال ولیسی جرگه بر تطبیق فیصله اخیرش تاکید میکند. ظاهر قدیر معاون اول ولیسی جرگه میگوید استر محکمه نباید در این باره فیصله کند که به اعتبار قوه قضاییه زیان برساند.
استر محکمه چه دا با اعتبار اداره
او استر محکمه یک قوه با اعتبار است و باید کاری که بر اساس قانون انجام شده باشد نباید در آن وابستگی قوه قضاییه و قوه اجرایه را نشان دهد، زیرا این کار به اعتبار استر محکمه صدمه میرساند. از سوی هم احمد ولی مسعود رئیس بنیاد احمد شاه مسعود به این باور است که حکومت افغانستان و ولیسی جرگه برای استیضاح و سلب اعتماد شمار از وزیران یک سناریو ساخته بودند.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید. ابوبکر از بدخشان می نویسد که شاهد گسترش حضور داعش در این ولایت است. نجیب نوشته که پروژه داعش در افغانستان تازه آغاز شده. حکمت از سرپل می نویسد که طالبان در این ولایت زیر نام داعش فعالیت می کنند. سروری می نویسد که داعش فعالیت خود را در ولایت شرقی گسترش داده. و از زواک نوشته حکومت افغانستان باید گامهای جدی علیه داعش بردارد. تشکر از پیام هایتان. چشم برای پیام های بیشتر شما هستیم. در همینجا نشرات امروز رادیو آزادی به پایان رسید. فردا 7 صبح با وقت افغانستان باز هم با تازه ترین خبرها و گزارش ها با شما خواهیم بود. لحظات بعد برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین موجه ها شنیده می توانید. خدا نگهدار.